بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. دوستان عزیز سلام عرض میکنم. بحث این جلسه ما بحث مد هست که از مباحث مهم تجوید هست و کاربرد زیادی در امر تلاوت قرآن کریم داره. ابتداعا معنای مد رو خدمتون عرض میکنم و بعد میپردازیم به قواعدی که در این باب مطرح شده است. مد در زبان عربی به معنای زیادی و افزونی است. مثلا این آیه شریفه یمددکم به اموال و بنین، یعنی اموال و فرزندان شما را زیاد می کند، افزونی می دهد، که مصدرش هم هست امداد در این آیه شریفه. و امداد در زبان عربی همونطور که عرض شد به معنای زیادی است یا زیاد دادن، نه به معنای کمک که در زبان فارسی به کار میره. البته معانی دیگه هم در عربی داره. علی حال این برای ما مهم نیست که مد در لغت به چه معناست. اون چه که مهم این است که بدانیم مد در اصطلاح علم تجوید به چه معنایی است. در علم تجوید مد رو اینطور معنا کردن: طولانی نمودن صدا یا کشش صدا در هنگام تلفظ حروف مدی. دوباره تکرار میکنم: طولانی نمودن و یا کشش صدا در هنگام تلفظ حروف مدی. خب در این تعریف طولانی نمودن و کشش صدا کاملا مشخصه. حالا ببینیم حروف مدی چی هستن که کشش اونها رو اصطلاحاً بهش مد میگن. حروف مدی یا به تعبیر دیگه صداهایی کشیده عبارتند از الف، مثل الف در کلمه قاله، واو مدی مثل صدای او در کلمه یقولو، و همینطور یا مدی مثل صدای کشیده ای در کلمه قیله. پس الف، واو مدی، یا مدی، یا به عبارت دیگر صدای او و صدای ای، که هر ستای اینها در کلمه نوحی ها جمع شدند. نوحی ها. پس ما در اینجا سه تا صدای کشیده داریم که در واقع همون حروف مد هستند. علت این که به این حروف یا به این صداها حروف مدی یا صدای کشیده میگن این هست که در هنگام تلفظ این صداها ما یک کشش طبیعی در اینها حس میکنیم، یا به تعبیر بهتر بگیم که این صداها بدون این کشش طبیعی خودشون قابل تلفظ نیستند. وقتی میگیم نوحیها، اگر این حالت کشش طبیعی رو از اینها بگیریم، این صداهای بلند و کشیده تبدیل میشن به صداهای کوتاه. نو حی ها، نو حی ها، به این ترتیب تلفظ میشه. اما اگر اینا رو بکشیم میشه نو حی ها. پس علت این که به این صداها میگیم صداهای کشیده یا میگیم حروف مدی هست که یک کشش طبیعی و ذاتی در این حروف نهفته، که در واقع ذات این حروف بند به این کشش هست. نکته دیگه باید خدمتون عرض بکنم این است که این سه حرف در واقع سه صدا هستند. اگرچه در علم تجوید به نام حروف مدی معروفند، اما در واقع سه صدا هستند، یعنی اینها امتداد یافته صداهای کوتاه هستند در زبان عربی. در زبان عربی اگر شما فتحه رو مثلا فتحه میم در حرف ما، اگر این فتحه رو امتداد بدید با همین حالتی که داره به الف میرسید. مثلا ما تبدیل میشه به ما، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملک، ملک. این الفی که بعد از میم تلفظ میشه در واقع امتداد یافته یک فتح است. یا به تعبیر دیگه میتونیم بگیم فتحه در واقع کوتاه شده یک الف است. در زبان عربی. البته این که من تأکید میکنم در زبان عربی به خاطر اینکه در زبان فارسی ما این حالت وجود نداره، یعنی در واقع الف امتداد یک فتحه نیست. ما در فارسی فتحه رو مثلا در حرف میم میگیم ما، اما الف رو میگیم ما ما ما. ما در فارسی اگر فتحه رو امتداد بدیم هیچ وقت به صدای آ نمیرسیم. ما ما. پس فتحه و الف در فارسی دو مقوله جدا از هم هستند، اما این دو صدا در زبان عربی در واقع یک چیز هستند، یکی کوتاه شده دیگری است، یا میتونیم بگیم یکی امتداد یافته دیگری است. همینطور ضمه و واو مدی، کسره و یاء مدی. پس در واقع ما این صداها رو همونطور که عرض کردم باید صداهای کشیده بنامیم، هرچند در علم تجوید به هر دلیلی، به هر حال در کتابهای تجوید اینها رو حروف مدی نامیدند. ما هم در این درس ها گاه به همون اصطلاح معروف عمل میکنیم و میگیم حروف مدی، گاه به اونی عمل میکنیم که صحیح تره. من از اینجا نتیجه میخوام بگیرم که به طور مستقیم با بحث مد ارتباط نداره، اما به هر حال در امر تلاوت قرآن بسیار مهمه و توجه به اون بسیار ضروریه. حالا اگر ما بخوایم ضمه رو درست تلفظ بکنیم در زبان عربی با توجه به این توضیح که عرض کردم خدمتتون، در واقع اگر صدای او رو، صدای کشیده او، اگر این رو کوتاه کنیم ضمه به دست میاد، یا صدای کشیده ای رو، ای، اگر کوتاهش بکنیم کسره به دست میاد، ضمه عربی و کسره عربی. فتح هم که البته با فارسی تقریبا مشترکه. لذا در تلفظ صداهای کوتاه باید به این نکته توجه داشته باشیم که اینها کوتاه شده صداهای مدی هستند، کوتاه شده صداهای کشیده. ما در زبان عربی و در تلاوت قرآن مثلا کلمه یذهبو رو نباید بگیم یذهبو، یذهبو مثلا، همونطور در فارسی تلفظ میکنیم. نه، اینطور درست نیست. چرا؟ به این خاطر که عرض کردم این ضمه اگر امتداد پیدا بکنه باید تبدیل بشه به صدای مدی او، یعنی باید طوری ضمه رو تلفظ بکنیم که اگر امتدادش دادیم، کشیدیم، یک مد طبیعی براش قرار دادیم، ما رو به صدای او برسونه. در حالی که اگر یذهبو رو به این ترتیب که بنده تلفظ میکنم، یذهبو، این ضمه با رو امتداد بدیم هیچ وقت به او نمیرسیم، میشه یذهبو، و این غلطه در عربی و همینطور در تلاوت قرآن. یذهبو، یذهبو. کسرم همینطوره، اگر کسره رو طوری تلفظ بکنیم که در صورت امتداد دادنش به صدای ای منتهی نشه، معلوم میشه اون کسره در تلفظ عربی غلط بوده، یک کسره فارسی تلفظ کردیم نه کسره عربی. مثلا منهو، بگیم منهو، منهو، نه این درست نیست، منهو، منهو. تلفظ دقیق عربی این کلمه که در قرآن هم طبیعتاً همین رعایت میشه در هنگام تلاوت های صحیح، همینطورست که عرض میکنم، منهو. فتح هم همینطور، البته فتح چون در زبان فارسی و عربی تقریبا میتوانیم بگیم یکسان هست، در واقع باید این صحبت رو برای الف بکنیم، بگیم اگر فتح رو امتداد بدیم به الف میرسیم و لذا اون الفی درسته که امتداد یافته فتح باشه، همونطور که در آغاز مثال ها مثال زدم ملک و مالک، اون الفی درسته که از فتح به دست بیاد. البته در اینجا یک تذکری در واقع خدمتون عرض میکنم و یادآوری نسبت بحث حروف استعلا، که اگه خاطرتون باشه عرض کردیم فتحه در زبان عربی در حروف استعلا با فتحه فارسی فرق میکنه، به این خاطر که اونجا اشاره کردیم و اینجا الان چند بار خدمتون عرض کردم فتحه کوتاه شده الفه، و اگر الف رو در این حروف استعلا کوتاه کنیم بعد به فتحه حروف استعلا برسیم. مثلا وال، وال اگر کوتاه کنیم میشه وال، والا، نه والا، والا غلطه چون امتدادش ما رو به الف صحیح که حرف استعلا باشه نمیرسونه. به هر حال این مقدمه‌ای بود برای شناخت حروف مدی یا به تعبیر صحیح‌تر صداهای کشیده. قسمت اول بحث مد شناخت همین حروف و صداهاست. و همونطور که عرض کردیم این حروف و یا صداها یک کشش طبیعی و ذاتی درشون وجود داره که اونها رو از صداهای کوتاه متمایز میکنه. خب چه بسا شما هم شنیدید و باید بگیم قطعا شنیدید کلماتی در قرآن کریم که بیش از این حالت طبیعی صدا در اونها امتداد پیدا میکنه. کلمه ولاضالین در سوره مبارکه حمد که همه میدانیم بعد او رو امتداد بدیم. اینجا الف مدی داریم یا صدای الف داریم که امتداد داده میشه بیش از میزان طبیعی. چرا؟ علتش این است که این حروف مدی یا صداهای کشیده در حالتهای خاصی که در واقع این حالتهای خاص هست که بحث اصلی مد رو تشکیل میده، مقدار بیش از میزان طبیعی باید کشیده بشن. بحث اصلی ما در واقع این است که این علتها رو بشناسیم که کجا باید صدای کشیده رو از میزان طبیعی بیشتر مد بدیم و بیشتر بکشیم. اون چه که باعث میشه حرف مد یا صدای کشیده از حالت طبیعی خودش بیشتر امتداد پیدا بکنه بهش میگیم سبب مد. پس ما تا اینجا با دو اصطلاح آشنا شدیم، یکی حرف مد، دیگری سبب مد. حرف مد دو تا حدی به تفصیل صحبت کردیم راجع بهش، اما سبب مد، دو سبب عمده در تجوید برای زیادتر کشیدن صدا شمردند. این دو سبب یکی سبب لفظی است، دیگری سبب معنوی. سبب لفظی این است که لفظی، صدایی، حرفی که تلفظ میشه باعث بشه که ما صدای حروف مد رو بیشتر امتداد بدیم. سبب معنوی در واقع حرف یا صدا نیست که باعث بشه ما صدای حروف مد رو بیشتر امتداد بدیم، بلکه به خاطر معنایی که در حرف نهفته ما این کار رو میکنیم. حالا انشاءالله در ادامه ی درس ها با مثال هایی که خدمتتون عرض میکنم مطلب بهتر روشن میشه. ما نقدن میپردازیم به سبب لفظی مد، سبب معنوی رو بعدن خدمتتون عرض میکنم. سبب لفظی دو چیز است: یک، وجود همزه بعد از صداهای کشیده یا همون حروف مدی. دوم، وجود سکون بعد از صداهای کشیده یا حروف مدی. پس مجدد تکرار میکنم، سبب لفظی عبارت است از وجود همزه، حرف همزه، یا سکون بعد از صداهای کشیده. البته این که میگم بعد از بنابر قالب هست، ما نوعی هم داریم که این سبب قبل میاد که البته مختصرا اشاره خواهیم کرد. اگر در کلمه همزه بعد از حروف مدی قرار بگیره، یا بهتر بگیم اگر همزه به طور کلی بعد از حروف مد قرار بگیره، اهم از این که در یک کلمه باشن یا حروف مدی در انتهای کلمه اول و همزه در ابتدای کلمه دوم قرار بگیره، ما اینجا حرف مدی رو بیش از میزان طبیعی امتداد میدیم. اگر این حالت در یک کلمه اتفاق میفته به این میگیم مد متصل، چون حرف مد و سبب مد متصل به هم شدن و در یک جا پلوی هم قرار گرفتن. مثل این کلماتی که مثال میزنم: سماء، سوء، ان، سی، ا، جی، ا، سا، ا. هم از این که این همزه ساکن باشه، همطور در کلمه سماء تلفظ کردم، یا متحرک باشه به هر حرکتی که داشته باشه فرقی نمیکنه. پس در اینجا چنین حالتی رو میگیم مد متصل، همزه بعد از صدای کشیده یا حرف مد قرار گرفته، اما از اینکه این صدا الف باشه یا واو مدی یا یای مدی، ولی مهم این است که در یک کلمه واقع شده باشن. نوع دوم اینجاست که همین همزه هم که عرض کردم در ابتدای کلمه بعد و حرف کشیده ما، حرف مدی ما، در انتهای کلمه قبل قرار گرفته باشه، مثل این عبارت اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ الف قبل از همزه ولی در دو کلمه. یا مثلا قالو اینا قالو اینا صدای او و همزه. یا این مثال فی انفسکم فی انفسکم، اینجا هم صدای کشیده یا قبل از همزه ولی در دو کلمه. به این مد میگیم مد منفصل، مد منفصل. چرا؟ به خاطر اینکه حرف مد و سبب مد از یکدیگر جدا هستند، در دو کلمه هستند. نوع دیگه مد اونجایی است که هم عرض کردم سکون بعد از حرف مدی واقع بشه. این سکون هم خودش دو جور میتونه باشه. گاه سکونی است که لازمه کلمه است، همیشه در کلمه وجود داره. گاهی وقتا سکونی است که عارضی است، یعنی همیشگی نیست، گاهی وقتا هست. اون سکونی که همیشگی است مثل مثلا حروف مقطعه الف لام میم الف لام میم، سکونی که روی میم لام و میم میم قرار داره یک سکون ذاتی است. همیشه در این عبارت ما سکون رو داریم. یا مثلا کلمه ولا ضالین، کلمه دابه، اتحاجونی، در این کلمات یا عبارات یا سکونی است که در نتیجه تشدید ایجاد شده یا نه تشدیدی هم در کار نیست، اما علی حال این سکون جزء کلمه است، همیشه با کلمه هست. به چنین سکونی میگیم سکون لازم. و به مدی که نتیجه قرار گرفتن این سکون بعد از حروف مدی است میگیم مد لازم، که خودش اقسامی داره که انشالله دونه دونه خواهیم شمرد. اما نوع دوم از مدهایی که سببشون سکون هست مد عارض هستند. و این مد اونجاییست که این سکونها سکونهای عارضی باشد. عارضی یعنی چی؟ همونطور که عرض کردم یعنی همیشگی نیست، گاهی وقتا هست گاهی وقتا نیست. خب در چه وقتا این سکون ایجاد میشه؟ در دو مورد. یک، در هنگام وقف. مثلا یؤمنون، ما وقتی وقف میکنیم آخر کلمه رو ساکن میکنیم معمولا در کلمات خاصی. حالا انشالله در انواع وقف، طرق مختلف وقف، انشالله اگر عمری باشه خدمتون عرض خواهیم کرد که آخر بعضی کلمات ساکن میشه. یؤمنونه میشه یؤمنون، اینجا نون ساکن شد. این سکون که همیشگی نیست و عارضی است سبب مد میشه برای حرف مدی او یا صدای کشیده او در یؤمنون. یا مثلا کلمه مآب، مآب حرف با کسره داره اما وقتی وقف میکنیم ساکنش میکنیم. به این سکون میگن سکون عارضی، به این مد میگن مد عارض، مد عارض للسکون. یا بعضی هم میگن مد عارضی. نوع دوم از اونجاهایی که سکون عارضی وجود داره و باعث مد میشه اونجایی است که ادغام کبیر صورت میگیره. در بحث ادغام اشاره به ادغام کبیر کردیم. مثلا قال لهم خزنتها، اگر بخوایم ادغام کبیر کنیم لام قاله رو ساکن میکنیم، در لام لهم ادغام میکنیم. این سکون یک سکون عارضی است که نتیجه ادغامه. اونجا نتیجه وقف بود، اینجا نتیجه ادغامه. میشه قال لهم، قال لهم، که البته این مد و این ادغام در بعضی قرائات وجود داره. فعلا چون فقط ما داریم تجوید میگیم، اون چرا که در این مباحث هست ارائه میدیم، بعد انشاءالله به اونجا که بحث خوندن میرسیم و به ناچار بعد سری به علم قرائت بزنیم خواهیم گفت که در قرائت عاصم به روایت حفص مثلا این مد وجود نداره یا اون مد وجود نداره. علی‌ای حال پس تا به اینجا ما چهار مد عمده رو خدمتتون معرفی کردیم. متن‌های دیگه‌ای هست که البته اونها خیلی عمده نیست. این چهار تا رو مجدد فهرستوار تکرار می‌کنم تا بحث مقدار دسته‌بندی و جمع‌بندی بشه. مد متصل، همزه بعد از حروف مدی در یک کلمه مثل سماء. دو، مد منفصل، همزه و حروف مد در دو کلمه مثل انا انزلناه. مد لازم، اونجایی که سکون لازم بعد از حرف مد قرار بگیره که طبیعتاً در یک کلمه خواهند بود. و مد عارض، اونجایی که سکون عارضی بعد از حرف مد قرار بگیره، حالا یا در یک کلمه که هنگام وقفه یا در دو کلمه که مثل قال لهم در هنگام ادغام کبیر. خب تا اینجا بحث ما تقریبا تا حدی جمع و جور شد و شما با اصطلاحات مد، حروف مدی، سبب مد آشنا شدید و یه تقسیم بندی فعل جمله از مد رو شناختید. انشالله تقسیم بندی های به اصطلاح دقیق تر رو که بناس خدمتون عرض بکنیم موکول میکنیم به برنامه آینده. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم.